أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته به عنوان مقدمه خیلی مختصر، خیلی موجز و گذرا از کنار تعریف عرفان، اصطلاحات عرفان، شاخه های عرفان که تقسیم می شود به عملی و نظری و مختصرا پیرامون خاستگاه عرفان صحبت کردیم. گفتیم اون چیزی که عرفان نظری می خواهد بگوید این او، اصیل تر از او، عمیق تر از او، عرفانی تر از او در آیات و روایات ما پیدا می شه، در منابع دینی ما پیدا می شه. و اصلا به اعتقاد عرفای اسلامی عرفان و شهود چیزی جز کشف معارفی که دین بیان کرده نیست. وحی و روایات هر دو از واقعیت خبر می دهند و عارف هم با شهود خودش به دنبال کشف همین واقعیته و اصلا معنا ندارد که بخواهد عرفان با قرآن یا با روایات تضاد یا تضاهمی داشته باشه. عارف فقط میخواد اون چیزهایی که از روایات میفهمد، از آیات میفهمد رو شهود کند، بچشد. آیات و روایات برای ما از خداوند توضیح دادن، خداوند رو توصیف کردن، خداوند رو زیباییش رو، جمالش رو، قدرتش رو، عظمتش رو، علمش رو برای ما بیان کردن. اینها در نفس عارف شوق و ذوقی ایجاد می کند که انسان حرکت کند به سمت کشف اون معارف. و این هم از جمال خدا گفت و شنید، یک بار هم ببیند، یک بار هم لمس کند. این همه از معشوق حقیقی عالم سخن گفته شد، خب یک بار هم انسان این معشوق رو در آغوش بگیره، به وصال اون نائل، حالا با توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد. در بحث عمل هم همین است. حالا در جلسه گذشته به این قسمت نپرداختیم، اما در بحث عمل هم اونطور که مستحضر هستن احتمالاً خیلی از سروران عارفان الله، عارفان بالله، عارفان حقیقی معتقدند که سلوک الله بر 5 رکن اساسی استواره، یعنی 5 کار از اساسی ترین کارهای عرفان عملی شمرده میشن. خب عرفان عملی در حقیقت انسانی که بخواد سلوک کنه، وارد وادی عرفان عملی بشه، باید تمام دستورات دینی رو انجام بده. سعد و تازیل نه تنها رساله که کتب اخلاق هم باید بهش ملتزم باشه. عرفان چیزی جز عمل به تمامی دستورات دین نیست. رساله هم همه دستورات دین رو منعکس نکرده، باید و نباید های فقهی رو منعکس کرده. عارف میگوید اینها رو باید انجام بدی، بیشتر از اینها هم باید انجام بدی، اون باید و نباید های استحبابی هم باید انجام بدی، اون ظرافت های دین رو هم باید انجام بدی. اینکه قرآن می‌فرماید ظاهر و باطن گناه رو ازش اجتناب کنید، خب ظاهر گناه رو رساله به ما میگوید چه کار کنیم، اون باطن الاثم، اون باطن گناه رو ما چطور ازش اجتناب کنیم. قرآن میگوید از هر شرکی خودتون رو پاک کنید. خب عقاید اسلامی، این کتاب‌هایی که ما میخونیم به عنوان کتاب‌های عقایدی، تا یک حدی ما رو از شرک مبرا میکنه، اما از اون مرتبه نهایی شرک چی؟ عارف میگوید همه خواسته های دین رو برآورده کن، همه دستورات دین رو انجام بده. اما من چون فقها یک بخش زیادی از دستورات رو بیان کردن، علمای اخلاق یک بخش زیادی رو بیان کردن، این که میگم ارکان خمسه، میخوام بگم اینها از کجا سر در میاره. من به عنوان عارف دست میگذارم به اون بایدهای دین که دیگران کمتر بهش پرداختند. اگر شما میبینید در کتاب سیر و سلوک، در کتابهای عرفانی به بعضی مسائل پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده، این به خاطر این نیست که اینها از دیدشون اهمیت نداشته، نه، اینها عمل به تمام احکام فقهی و اخلاقی رو فرض گرفتند. در پیش فرض ذهنی عارف این است که کسی که وارد این وادی می شود احکام الهی رو، احکام اخلاقی رو، اینها رو تماما انجام میده. روی چیزهایی دست میگذارن که دین از ما خواسته اما تو رساله های عملی بیان نشده، اون خواسته های دین که فقیه متکفل نشده و اونقدری که باید بهش نپرداخته. اینها معتقدن سلوک 5 رکن اساسی دارد، سلوک عملی: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام. ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. می فرماین سمت یعنی سکوت، انسان حرف اضافه نزنه، انسان مدیریت زبان داشته باشه، نه تنها دروغ و غیبت و تهمت به زبانش جاری نکنه که حرفهای بدون فایده هم ازش پرهیز کنه. سمت جو یعنی پرخوری ممنوع، یعنی انسان به خودش گرسنگی بدهد مقداری، ریاضت شکمی بکشه. امیرالمؤمنین می‌فرمایند چنان ریاضت دادم نفسم رو که این نفس بیچاره التماس یک قرص نون خشک می‌کنه. اینجور ریاضتی، اینجور سمت و جو سحر با هی دو چشم به معنای بیداری در شبها، خصوصا ثلث انتهای شب رو بیدار ماندن. عزلت یعنی دوری از ابناء دنیا، دوری از اهل معصیت، این که انسان همش در شلوغی و پلوغی این عالم، در این کسرات این عالم خودش رو غرق نکنه، خودش رو گم نکنه، با خودش با خدای خودش خلوت داشته باشه. ذکر به دوام همین که دائما به یاد خداوند باشه، دائما فکرش ذکرش قلبش متوجه عالم قدس و طهارت باشه. این 5 رکن ناتمامان جهان را کنند این 5 تمام. اون مقداری که فقه و اخلاق بیان کردند و خوب هم بیان کردند به وسیله این 5 رکن کامل می شود، تمام می شود. شما نگاه می کنید این ارکان خمسه سلوک عرفانی کاملا ریشه در روایات ما داره، یعنی برای هر کدوم از اینها اون دسته از عرفایی که خواستن مصادر روایت از سورات رو پیدا کنن، منطبق کنن عرفان رو کاملا بر شرع، یا به عبارت بهتر انطباق کامل شرع و عرفان رو بیان کنن، توضیح بدهن، کاملا شما باز کنید کافی شریف رو، باز کنید وسائل شیعه رو، صدر تا ذیل این کتب میبینید دستوراتی رو که ائمه دادند و در این ارکان خمسه یا سایر دستورات عرفانی پیاده میشه، منطبق است کاملا. چقدر پیرامون اعتزال از اهل دنیا ما مطلب داریم، چقدر پیرامون سمت ما مطلب داریم، چقدر پیرامون بیداری در شبها روایت فراوان است، آیات قرآن کریم فراوان است، چقدر پیرامون ذکر و دائم و ذکر بودن روایات ما مملو و مشهون است، چقدر جوع و ریاضت شرعی به این صورت در روایات ما تأکید شده. پس نه دستمایه های نظری، که دستمایه های عملی عرفان هم کاملا در متن آیات و روایات مشهود و موجود است و اصلا انسان برای عارف شدن هیچ کاری جز این که به در خانه اهل بیت عصمت و طهارت برود نباید انجام دهد. تمام معارف مورد نیاز انسان در همین قرآن و عطرت یافت می شود و ائمه اطهار این رو به ما نشون دادن. عارفان فقط اومدن اینها رو منظم کردن، نظم دادن و در یک نظام به ما اینها رو ارائه دادن. پس با این بحث بکنم، بحث خاصگاه عرفان کاملا مسئله مشخص است. اینهایی که برای عرفان اسلامی خاصگاهی جز قرآن و اطرت خواستن پیدا کنن، یا با قرآن و اطرت آشنا نیستن، یا با عرفان آشنا نیستن و از سر جهل این صحبتها رو انجام میدن، و یا نه غرضهایی وجود داره مثل بعضی از مستشرقین برای جهدهی، برای انحراف افکار و محروم کردن نفوس از ماء معین عرفان اسلامی، به دنبال این جهت ورزی ها و این جهت گیری ها و غرض ورزی ها هستند. یک مبحث دیگر که خوب است به عنوان مقدمه به اون بپردازیم به رابطه بین عرفان و تصوف است. خب ما امروز گروهی رو به نام صوفیان میشناسیم و عمدتا صوفی در زبان با بار معنایی منفی داره، عارف بار معنای مثبت و خوبی دارد. میگوییم مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه که عارف بودند، علامه طباطبایی یک عارف بودند، اما نمیگیم مثلا مرحوم آقای بهجت صوفی بودند. یعنی اینو بگیم خیلی از متشرعین بهشون بر میخوره، این لفظ رو تنقیص میشمارند نه تعریف. رابطه بین عرفان و تصوف حقیقتاً چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت تصوف در اصل اون چیزی که تصوف شکل گرفت و اسم گذاری شد همون عرفان بود. خیلی از علمای درجه یک ما رو میبینید که مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل بزرگان عرفان ما، اهل همین کارها بودن، هیچ کاری جدای از این کارها نمیکردن، همین جوری زندگی میکردن، متشرعانه، متعبدانه، و در تاریخ به اونها صوفی گفته میشد. کان یمیل و علت تصوف، راجب شهید ثانی داریم ما این حرف، تصوف میل و رقبت داشت بلکه خیلی بالاترشون صوفی بود رسمن. مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه در تاریخ به عنوان یک صوفی شناخته میشن. مرحوم سید حیدر آملی از بزرگترین شارحان فصوص الحکم ابن عربی. میبینید فخر المحققین، اون فقیه بزرگ شیعی، در اجازه نامه خودش به سید حیدر آملی که اصلا رسماً به عنوان صوفی مشخصه دیگه، اصلا از سید حیدر آملی ما صوفی تر نداریم در تاریخ، یعنی کسی بیشتر از سید حیدر به تصوف معروف نیست. فخرالمحققین این فقیه بزرگوار می نویسه شاگرد من از سید حیدر آملی، ولی کن استفاده‌ای که من از او کردم بیشتر از استفاده‌ای بود که او از من کرد. سید حیدر آملی رو فخرالمحققین زین العابدین ثانی لقب میده، یعنی صوفی، به اسم صوفی معروف است در کوچه و بازار، فقها احترام اینگونه براش قائلند، اینگونه احترام میگذارن براش. و اصلا به کسانی که در وادی عرفان نظری بودن عارف و محقق گفته میشد، به کسانی که در وادی عرفان عملی بودن صوفی گفته میشد. این اصطلاح بود، همین امروز هم بعضی ها در این دوران معاصر استفاده میکنن. مقام معظم رهبری میخوان سید حیدر آملی رو معرفی کنن، این از اون قلندرهای تصوف. ببینید رهبر فقید انقلاب مرحوم آیت الله العظمى خمینی یه تعبیری دارن در تقریر، در تقریرات فلسفه امام خمینی جلد 2 صفحه 157 اومده، میفرمایند صوفیه و عرفا و تصوف و عرفان که کثیرن ما زبان زده ماست، بسا فرق بین موارد استعمال آنها رعایت نمی شود. می فرمان صوفیه گفته می شود، عرفان گفته می شه، و خیلی وقتا اینها مشترک به کار می نه، اما اینها یه فرقی دارن با هم، با اینکه تفاوت هست. چون عرفان به علمی گفته می شود که به مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات به گونه‌ای که ذوق عرفانی مقتضیان است پرداخته، و از این که عالم و نظام سلسله موجودات جمال جمیل مطلق و ذات باریست بحث می نماید، و هر کسی که این علم را بداند به او عارف گویند. یعنی عارف آن کسی است که متخصص در عرفان نظری، این اصطلاحی رو دارن تبیین می فرمان رهبر فقید انقلاب. بعد می فرمان کسی که این علم را عملی نموده و آن را از مرتبه عقل به مرتبه قلب آورده و در قلب داخل نموده است به او صوفی گویند، مانند علم اخلاق و اخلاق عملی، که ممکن است کسی علم اخلاق را کاملا بداند و مفاسد و مصالح اخلاقی را تشریح نماید، ولی خودش تمام اخلاق فاسده را دارا باشد، به خلاف کسی که اخلاق عملی را در خود عملی کرده باشد. یعنی صوفی کاملا می شود کسی که اهل عرفان عملی است. منتها چون گروهی در تاریخ پیدا شدند از اسم عرفان، از اسم تصوف سوء استفاده کردند، از این اسم دکان برای خودشون باز کردند، کوچه بازاری کردند. این معرفت ناب قرآنی رو، کوچه بازاری نه به معنای مثبت که معارف رو در جامعه نشر بدهند، بلکه به این معنا که دنبال سود و زیان خودشون بودند، به دنبال مرید و مراد بازی بودند، بدون اینکه بنمایی داشته باشند، بدون اینکه از تجرد و فوق تجرد رائحه‌ای به مشامشون رسیده باشه، دنبال این بودن که افراد جلو اینها خم و راست شن، از اینها اطاعت کنند. اینها مسیر عرفان رو، مسیر تصوف رو معکوس کردند. علمای ما برای اینکه بین اینها فرق بگذارند و بگن آقا این جریان باطل است، این جریان ناب نیست، به اینهایی که این مسیر رو رفتند به دنبال اون چشمه ناب نبودند صوفی گفتند در زمان معاصر ما، و به اونهایی که در مسیر حق و حقیقت بودند عارف اطلاق شد. ما باید حواسمون باشه که این اصطلاح ها یک وقت ذهن ما رو دچار تشویش نکنه. این که میبینیم فقهای بزرگ ما در طول تاریخ، بعضی هاشون علمای بزرگ ما به عنوان صوفی مطرح بودن، این هیچ قطعی برای اون بزرگواران نیست. اینها همون عرفانی رو داشتن که مرحوم علامه طباطبایی آیت الله قاضی دارن. اون موقع به اینها صوفی گفته میشد، اتفاقا ریشه روایی هم براش داشتن، از صوفی، از صوفی من لبس از صوفه من از صفا، همچین تعابیری هم گفته شده، همچین عباراتی هم وجود داره. اصلا خودشون تعبیر دارن، محی الدین ابن عربی میگه التصوف الوقوف مع الاداب الشرعیه ظاهرا و باطنا و هی الخلق الالهیه. تصوف پایبندی به آداب شرعی است، چه ظاهر و چه باطن، به همه دستورات شرع وقتی عمل کردی صوفی. این منظورشون از صوفی بوده. اگر مرحوم آیت الله قاضی می‌فرمایند بهترین مرد آن است که فقیه و صوفی باشند، منظورشون اینه. این الفاظ ما رو گول نزنند. هر کس که در مسیر شرع است، به دنبال خداوند متعال، به دنبال رسیدن به اون ذات مقدس است، دستش بوسیدن دارد، احترامش واجب است. و هر کس که نبخواد از راه خدا، از معارف الهیه سوء استفاده کند، استکبار نفس خودش رو تقویت کنه، این هر عنوان و هر اسمی که داشته باشه از نظر شرع مردود و مطرود است. این نکته بعدی. پس ما حواسمون باشه اسم تصوف ما رو گول نزنه، اسم عرفان هم ما رو گول نزنه، ما رو به اشتباه نندازه. ما با حقیقت اینها باید آشنا باشیم. اون چیزی که دین خواسته از ما، اون چیزی که ما امروز بهش عرفان میگیم و روش پای فشاری میکنیم، همون چیزیست که قدما به اون تصوف میگفتن و همون چیزیست که قرآن کریم ما رو به اون امر کرده و به سمت اون سوق داده. تا اینجا خاصگاه عرفان اسلامی مشخص شد، معانی عرفان رو هم مشخص کردیم. من یک تاریخ خیلی مختصری از عرفان، خیلی کوتاه، میخوام عرض کنم انشالله تا جایگاه، با ذکر مقدمه ها و این تاریخ مختصری که عرض میشود، جایگاه مکتب عرفانی نجف در عرفان ناب اسلامی مشخص شد. همونطور که عرض کردیم اصل و اساس عرفان متعلق است به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به امیر المؤمنین علیه السلام، به صدیقه کبرا، به حسنین علیه السلام. عرفان متعلق به خانه اهل بیت، متعلق به خانه انبیاست. همه انبیا الهی انسانها رو دعوت کردن به خروج از مادیت، به خروج از تعین‌های مادی، همه رو دعوت کردن به سمت حرکت به سمت عوالم بالا. و مرغ باق ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. انسانها، این تعلیم همه انبیاست که انسانها شما اسیر این تن هستید، این تن را بشکافید، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را، وارهان از این زندان منیت، از این زندان استکبار، از این زندان خود پرستی بیرون بیایید و موحد شید. تسلیم ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. حالا اگر آیه درست قرائت کرده باشم، که هر لحظه انسان دل به یک چیز دیگر بدهد بهتر است یا نه، دل رو یک دله کند. ز وحدت دلا تا به کی در شکی، یکی بدان یکی بگو یکی بین، یکی به سمت خداوند متعال حرکت کن. قل الله ثم ذرهم جميعا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تعلیم همه انبیاست تن به عبودیت خداوند بدید و از هر بتی چه بت‌های ظاهری، چه بت‌های خارجی، چه بت سنگ و چوبی، چه بت انسانی اجتناب کنید. پس همه انبیا، عرفان چیزی جز این نیست و همه انبیا مروج عرفانند، منتها عمیق‌ترین و اصیل‌ترین عرفان در شریعت خاتم پیدا می‌شود، در نزد اهل بیت عصمت و طهارت است و در این هیچ شکی نیست. در بین شاگردان میبینیم شخصیت هایی رو، در بین اصحاب ائمه میبینیم شخصیت هایی رو که درجه یک عرفانی هستند. سلمان فارسی نمونه عرفان اسلامی است، ابوذر تا حدی نمونه عرفان اسلامی است. حضرت فرمودن اگر ایمان 10 پله داشته باشه، سلمان بر قله پله دهم ایستاده. هیچ نقطه ای از این عوالم سعودی نمانده است مگر اینکه سلمان اون رو فتح کرده باشه. سلمان بحر لا ينضف، سلمان یک اقیانوس بی پایان. علم اول و آخر نزد سلمان است. سلمان باب الله است، منا اهل البیت است، تطهیر پیدا کرده است به تطهیر ما و طهارت ما اهل بیت. این خب یک جریان. میبینیم در کنار اصحاب حضرت رسول کسان دیگری، امیرالمؤمنین علیه السلام شاگردانی داشتند، اشخاصی بودند، کمیل از خواص حضرت، معارفی از کاری رد و بدل میشد. در بین ائمه دیگه باز کم و بیش ما پیدا میکنیم این شخصیت ها رو. امام صادق علیه السلام کم نبودن شاگردان عرفانیشون، شاگردان سلوکیشون، اصحاب سر حضرت، صفوان جمال، جابر بن یزید جوفی، اینها بزرگان اصحاب بودن. سینه جابر میگه من به تنگ اومد، اونقدر اسرار از امام صادق در سینم بود و نمیتونستم بیان کنم. اینها بودن در بین اهل بیت علیهم السلام، عرفان رو اینها نشر دادن. با یزید بسطامی سقای خانه آقا امام صادق علیه السلام بود، به تصریح حضرت علامه حلی. علامه حلی تصریح دارن به این معنا. معروف کرخی از خواص حضرت امام رضا علیه السلام، و باز به تصریح علامه حلی. و حالا مدتی هم چه بسا نگهبانی و دربانی حضرت رو کرده باشه و در اون راه هم اتفاقا کشته میشه. خب سلسله های تصوف، سلسله های عرفان، اون جریانات عرفانی به این افراد عمدتا منسوبن، به بایزید، به جنید، به معروف، و اینها ارتباطشون با اهل بیت کاملا مشخص و واضحه و در این جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. عرفان بدعش، تولدش، نشوش و نماش کاملا شیعیست. شیعی هم استمرار پیدا میکنند، در بستر تشیع هم استمرار پیدا میکنند و در بین شیعیان هم استمرار پیدا میکنند. بعضا ممکن است گوشه کنار افراد دیگری هم به عرفان متمایل شده باشند، منتها اون معرفت ناب نزد شیعیان بوده و استمرار پیدا میکنه. دوران تقیه و عصر خفقان تشیع باعث میشه که خیلی از اشخاص نتونند این تشیع خودشون رو ابراز کنند و شیعه بودن عرفان ظهور و بروز مفصلی پیدا کنه. خب ما جریان های متعدد عرفانی رو در این میان داریم، سلسله های مختلفی شکل میگیرد. قرن هفتم شما محی الدین ابن عربی رو داریم، اون شخصیتی که در عرفان اسلامی به عنوان شیخ اکبر شناخته می شود. چرا؟ چون عرفان و مطالب عرفان نظری خصوصا چنان به دست محی الدین مزبوط و مبسوط شرح پیدا کرد که قبل و بعد از او کسی دیگری مانند عدل و نظیرش رو نداریم. خب محی الدین کاملا شیعه است، نه اینکه از ابتدا شیعه باشه، به برکت سلوک الله، به برکت تهذیب نفس، حقیقت تشیع براش روشن می شود، آشکار می شود و به شیعه گرایش های بسیار جدی داره. کتابی که حضرت استاد وکیلی مطالبش رو القا فرمودند، خداوند بر این کمترین منن نهاد. حضرت استاد قابل دونستن، حقیقت تونستم قلم بزنم مطالب و معارف حضرت استاد رو در قالب کتاب محی الدین شیعه خالص. گرایش های شدید تشیع در جناب محی الدین آشکار است، واضح است، افراد میتونن به اون کتاب مراجعه بفرمایند. شاگردان جناب محی الدین صدرالدین قونوی که شیعه بودنش به مراتب از شیعه بودن استادش هم حتی ظاهرتر، آشکارتره. این خب باز نکته ایست برای خود. شاگردان قونوی تشیع در بینشون رواج دارد تا میرسه به خود جناب سید حیدر آملی. دیگه سید حیدر آملی عملا عرفان و شیعه میشود یک چیز، و اصلا قرائت عرفانی همون قرائت شیعه، قرائت شیعه همون قرائت عرفانی میشود، متون عرفانی شیعی فهمیده میشود، متون علمی عرفانی کاملا از دوره سید حیدر آملی به بعد شیعی فهمیده می شود. این جریانات بود، ادامه پیدا می کند. می بینیم دوره اصفهان میر فندرسکی، میر داماد، شیخ بهایی، اینها اساتیدی هستند که همه گرایش های غلیظ عرفانی دارند، تعبد تام به شریعت دارند و اصلا در بین این بزرگان هیچ گونه انحرافی هم نسبت به شریعت پیدا نمیشه. شاگردی رو تربیت میکنن به نام جناب ملا صدرا. ملا صدرا سعی میکنه که مطالب عرفانی رو در قالب استدلال های منطقی و عقلی بریزه. حکمت متعالیه پدید میاد. دعوش این است که میگه من از تمام راه های وصول به حقیقت میخواهم به حقیقت برسم. یعنی عقل من را به واقع میرسونه، شهود من رو به واقع میرسونه، وحی هم من رو به واقع، نقل هم من رو به واقع میرسونه. من از همه این سه راه میخوام استفاده کنم. توضیحی دارد، تبیینی دارد، اثری دارن حضرت استاد روشه اصول کشف معارف، باز اون هم انشاءالله به زودی چاپ میشه، درش توضیحات اومده. من دیگه قرار نیست به اینها بپردازم و عذرخواهی هم میکنم بابت این اجمال و اختصار. شاگردانی رو دارم، فیض کاشانی از شاگردان ملا صدرا، خودش گرایش های کاملا عرفانی دارد. بعد از فیض میبینیم شاگردش قاضی سعید قمی باز کاملا عرفانی است. ملا رجب علی تبریزی در هم ردیف فیض و ملا صدرا کاملا عرفانی است، کاملا شیعی ان این بزرگواران. همینطور استمرار پیدا میکنه حاج ملا هادی سبزواری، اینها همه این بزرگان اهل عرفان، اهل سیر و سلوک و اهل معنویت هستند. اساسا معنویت و گرایش به غیب در کمون ذات انسان نهادینه بوده. اینها هر کدوم به مقداری ظهور و بروز دادن و به خاطر ارتباط با شریعت و ارتباط با معارف ناب تونستن این ارتباط با غیب رو این بزرگوارانی که نام بردیم بهتر پیاده کنن. مثلا شما هر جای عالم رو که نگاه کنید ارتباط با غیب، ارتباط ما ماورا وجود داره، حضور داره و پررنگ هست. منتها یک دردی در این میان همیشه دیده می شد. اون این بود که اولا یک عرفانی که کاملا جوشیده از متن اهل بیت باشد پیدا نمی شد. یعنی بودن افرادی که خلاف اهل بیت حرکت نمی کردن. اصلا در مورد شیخ بهایی نمی شود گمان کرد که خلاف مسیر اهل بیت حرکت می کنه. ملا صدرا با اون تعبدش مگر امکان داره خلاف مسیر اهل بیت حرکت کنه؟ اصلا کسانی که این بزرگان فیض کاشانی رو میشناسن، کسانی که شیخ بهایی رو میشناسن، کسانی که سید حیدر آملی رو میشناسن، اصلا نمیتونن فرض کنن که اینها خلاف مسیر اهل بیت حرکت کنن. اما خلاف مسیر اهل بیت حرکت نکردن یک مطلب است، و این که مسیر را کاملا از اهل بیت اخذ کردن یک مطلب دیگر، و بعد مکتب و مجموعه سلوکی داشتن مطلب دیگر. جناب شیخ بهایی سلوک الله کردن. مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودن از اشعار ایشون بعضیاش مشهود است که ایشون به حال فنا هم رسیدند. این هیچ شک و تردیدی وجود نداره. اما آیا یک مکتب تربیتی هم تونستن ارائه بدن که همون خصوصیت جوشیده بودن از مکتب اهل بیت رو داشته باشه؟ نالا ایشون اصلا همه دستورات اهل بیت هم صرفا انجام میدادن، کاملا در مسیر اهل بیت هم بودن. اما آیا تونستن که یک مکتب ایجاد کنن، منظومه سلوکی ایجاد کنن که الان من وارد شدم بدونم کجا میروم، چطور میروم، هدف چیز، راه برد چیست، راه کار چیست؟ این گم شده ای ما بود. یک مکتب و مجموعه‌ای که کاملا منطبق باشد در عرفان بر مکتب اهل بیت. مرحوم آیت الله سید علی آقای شوشتری قدس الله نفسه و زکیه جریانی رو آغاز میکنن که این جریان در ادامه ما رو به همین مکتب میرسونن، مکتب عرفانی نجف. اون ویژگی ممتاز مکتب عرفانی نجف که مقام معظم رهبری پیرامون این وای نیستن و جریان خاص و خاص جهان تشیع اعلام میکنن مکتب عرفانی نجف رو، از همینجا نشأت میگیره. دقیقا از همین نکته است که اینجا این مکتب این جریان توانست دستورات شریعت رو در قالب یک منظومه، در قالب یک نظام ارائه بدهد و مسیری منطبق با مکتب اهل بیت علیهم السلام رو برای سالکان و عاشقان راه خدا ترسیم کنه. انشاءالله در جلسات آینده دیگه از جلسه آینده وارد متن اصلی میشیم و مباحث رو حول مقاله حضرت استاد وکیلی ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.